سرطان ها هست، سرطان های حالا دستگاه گوارش، کبد باشه، طبیعتا همین ها بیشتر مبتلا میشن، هم احتمال ابتلای بیشتر هست. کسانی که شیمی درمانی میشن به هر علتی اینا هم در معرض ابتلای بیشتر هستن و هم شدت بیماری بیشتر. اینها باید حتما مراقب باشن، حتما اون اصول حفاظتی به اصطلاح به طریق اولا درشون رعایت بشه.
بله،
هپاتیت های ویروسی ببینید اگر فعال باشه، هپاتیت تو فاز حاد باشه که خب خیلی کم از درصد از انواع هپاتیت رو داریم هست، ممکنه، ولی هپاتیت های مزمن معمولا مشکلی نداره.
سپاس و امتنان دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان تشکر. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر مجدد داریم از حضور یکایک شما سروران گرامی. بدین ترتیب رسیدیم به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری. در ادامه نشرات رادیو دری دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید. فعلا خداوند یار و نگهدارتان تا فردا صبح که باز هم خدمت خواهیم رسید.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. هم قصه نانموده دانی، هم نامه نانوشته خوانی. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران و خوبان همراه سلام بر شما، وقتتان بخیر. با بخش نیمروزی نشرات رادیو دری خوش آمدید. بنده محمد علوی به اتفاق همکاران ارجمندم امروز در بخش نیمروزی همراه شما عزیزان هستیم و اما در بخش نیمروزی با تقدیم این برنامه ها در خدمتتان خواهیم بود. پس از اعلام برنامه ها و در ساعت 1 به وقت افغانستان سرویس خبری ساعت 1 رو خواهید شنید. در مدت نیم ساعت پس از خبرها گزارش ویژه رو تقدیمتان می‌کنیم به مدت 10 دقیقه. سپس دعای هفتم صحیفه سجاده رو به اتفاق زمزمه خواهیم کرد. در ساعت 1:50 حسن همجواری این هفته رو خواهی شنید و مدت 15 دقیقه. سپس و در ساعت 2:05 از علاقمندان برنامه گلچین موسیقی دعوت میکنین که به مدت نیم ساعت با برنامه خودشان همراه شوند. در ساعت 2:35 هم برنامه صحی بهداشتی ضربان را خواهید شنید. در ساعت 3 با سرویس خبری این ساعت همراه خواهید شد و مدت 10 پس از خبرها داستان تمثیلی را تقدیم علاقمندان این برنامه خواهیم کرد که مدت این برنامه 15 است. پس از این برنامه برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد و مدت نیم ساعت. در ساعت 4 سرویس خبری این ساعت را خواهید شنید و مدت 10 پس از خبرها هم مطابق هر روز از علاقمندان برنامه های معارفی و قرآنی دعوت خواهیم کرد که با برنامه خودشان در وادی نور و مدت 50 دقیقه همراه شوند. در ساعت 5 از جوانان عزیز دعوت خواهیم کرد که با برنامه زنده روی موج جوانی همراه شوند. به اطلاع شما عزیزان می‌رسانیم که اذان مغرب با شهر کابل امروز ساعت 5:03:59 می باشد. در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری تقدیمتان می شود با مدت 45 دقیقه پس از خبرها و در ساعت 6:45 دقیقه دولت عشق را می شنوید. در ساعت 7 شام هم رویدادهای غرب آسیا را تقدیم شما خوبان خواهیم کرد. علاقمندان برنامه پند پیران امروز میتونن در ساعت 7:15 و به مدت 15 دقیقه شنونده برنامه خودشان باشند. در ساعت 7:30 سرویس خبری را خواهید شنید و مدت 10 دقیقه. پس از خبرها همراه با خورشید را خواهید شنید که آخرین برنامه امروز در نشرات رادیو دری خواهد بود. اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی در مورد برنامه‌های مختلف در بخش صبحگاهی و نیمروزی رادیو دهی دارید میتونید از طریق ایده شماره پیامکی با همکاران ما در میان بگذارید. 0794 717 7144 در افغانستان و 3800 3826 در ایران. ساعت 1 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
معرفی شمار دیگری از مقامات دولت طالبان در افغانستان، معرفی دیپلمات‌های طالبان برای سفارتخانه‌های افغانستان، و تأکید چین بر ضرورت لغو تحریم‌های یک جانبه افغانستان. با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی با مشروع خبرهای این ساعت همراه شما عزیزان باشم. گروه طالبان 27 مقام جدید دولت موقت را معرفی کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در بیانیه‌ای در جریان اعلام انتصابات جدید در دولت موقت به دستور ملا هیبت الله خونزاده رئیس طالبان، مولوی شهاب الدین دلاور عضو تیم مذاکره کننده طالبان در قطر را به عنوان سرپرست وزارت معادن معرفی کرد. 26 نفر دیگر در پست‌های نظامی، غیر نظامی و تشکیلات قضایی منصوب شدند. شماری از این افراد به عنوان معاون در وزارتخانه‌ها فعال می‌شوند. همکار ما قریشی در کابل نگاهی دارد به این موضوع و دیگر تحولات افغانستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکار عزیز، خدمت شما و شنوندگان گرامی عرض سلام و ادب دارم. به تازگی به فرمان حسوی ملا هبت الله رهبر تحریک اسلامی طالبان، شمار از شخصیت ها با عنوان سرپرست وزیران و مسئولان تعیین شده که 27 تن از این جمله حسابیتشان از جمله مولوی ها و ملاها هستند. البته شیخ مولوی شهاب الدین دلاور به صفت سرپرست وزارت معادن و صنایع تعیین شده و محمد عباس آخوندزاده برای وزارت حوادث حالت اضطرار تعیین شده. سایر شخصیت ها هم با پست های وزارت یا سایر پست ها تعیین شده که فرمان از سوی رهبر تحریک اسلامی طالبان صادر شده. در این حال تحریک اسلامی طالبان اطمینان داده به مردم افغانستان که خطر سقوط بانک های افغانستان رفع شده. البته این در حال است که UNDP یا برنامه انکشافی ملل متحد هشدار داده بود که بانک های افغانستان در حالت سقوط قرار دارد. اما ذبیح‌الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی ارشد تحریک طالبان این موضوع را بی‌بنیاد خوانده و گفته که در ابتدا ما در مشوره با اقتصاددانان تصمیم گرفتیم تا بانک های افغانستان از حالت سقوط بیرون شود و تصمیم مبنی برای این موضوع تو گرفته شد که نمیتونن افراد و اشخاص و یا کسانی که دارای حساب بانکی هستند، البته خوف و استراب و ترس هم برشان مستولی شده بود، بتانند دارایی های خود را یک جا از بانک بیرون بکنند. این موضوع از یک طرف و از سوی دیگر جمع‌آوری عواید باعث از این شده که بانک ها از حالت سقوط بیرون شود و وضعیت به طرف نرمال شدن برود. البته این در حال است که تا هنوز کارمندان دولت حقوق خود را نگرفتند و آمریکا بیش از 10 میلیارد دارایی های افغانستان بانک را منجمد کرده و کمک ها هم به افغانستان صورت نگرفته. البته در کنار از این نگرانی های دیگری هم وجود دارد که دکتر دلمای رشتین رئیس شفاخانه افغان جاپان و تازگی هشدار داده اگر به این شفاخانه کمک صورت نگیرد دیگر شفاخانه افغان جاپان نمیتواند که بیماران کووید 19 را بپذیره. و گفته آقای رشتین اکنون در حدود 45 تا 50 تن از بیماران که مصاب به کرونا هستند در این شفاخانه مورد تداوی قرار بگیرند و روزانه هم افراد در اینجا مراجعه میکنند. در حدود 40-50 تن که در حدود 34 تنشان بستر میشن و وی گفته که ما تماس های با برخی از سازمان ها داریم که کمک بکنه، اما تا حکنون کمک صورت نگرفته. قبلا میگه و گفته آقای رشتین که WHO این بیمارستان را کمک میکرد و دیروز دوشنبه توافقنامه که بین شفاخانه و سازمان ها وجود داشت به پایان رسیده و آقای دکتر رشتین گفت که ما با نهادها و شفاخانه های مختلف و همچنان با سازمان WHO در تماس شدیم، سازمان سیهی جهان، تا این بیمارستان را کمک بکنند. البته گفت که دیدارهای داشتیم اما کمک تا هنوز صورت نگرفته و به ما وعدام ندادن. اگر کمک صورت نگیره قطعا این شفاخانه سقوط خواهد کرد. این در حال است که چند روز قبل هم کارمندان این شفاخانه به شمول دکترها اعتصاب داشتن و گفته بودن که ما حقوق خود را نگرفتیم و وزارت سرطانی تحریک طالبه ها هم تایید کرد که در حدود 5 ماه میشه که این دکتران حقوق خود را دریافت نکردند. در همین میان یک مکتوبی از وزارت تحصیلات عالی تحریک اسلامی هم منتشر شده و به دست رسانه ها رسیده که درس دادن استادان دانشگاه های دولتی به دانشگاه های خصوصی قطعاً شده. این در حال است که قبلا استادان دانشگاه های دولتی در دانشگاه های خصوصی تدریس می کردن تقریبا سطح تعلیمات و سطح انتقال علم بین دانشگاه های دولتی و دانشگاه های خصوصی تقریبا در یک حدود یا مستوای قرار داشت که خیلی تفاوت نبود. اما اکنون ابراز نگرانی میشه اگر استادا به این پوانتورای خصوصی تدریس نکنند، ممکن است که سطح آموزش پایان بیاید و تا بسیاری از این دانشگاه ها سقوط بکنند و نتانه یعنی آموزش مورد قناعت و دانشجویان دانشگاه های خصوصی ارائه شود. البته این در حالی است که از سه ماه به این طرف استادان دانشگاه های دولتی هم حقوقشان را دریافت نکردند و پوانتورها تقریبا به حالت نیمه بسته است. اما به تازگی وزارت تحصیلات عالی گفته که حقوق و امتیازات استادان پرداخته می شود.
گزارش قریشی بود از تحولات افغانستان. طالبان دیپلمات‌های جدید خود را به سفارتخانه افغانستان اعزام می‌کند. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان افسود همکنون بیشتر نمایندگی‌های افغانستان در کشورهای جهان توسط دیپلمات‌های دولت پیشین هدایت می‌شوند، اما کابل همچنان با سفارت‌هایش در ارتباط است. سمنگانی خاطر نشان کرد در آینده نزدیک فعالیت سفارتخانه‌ها بهتر می‌شود و افراد جدیدی به سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها معرفی خواهند شد. رسانه‌های عربی از احتمال بازگشایی سفارت عربستان در افغانستان خبر دادند. تلویزیون نوح عربی در گزارش اعلام کرد ریاض نیز پس از امارات متحده عربی تصمیم گرفت روابط دیپلماتیک با افغانستان را از سر بگیرد. مجری این تلویزیون عربی گفت به زودی سفارت عربستان در کابل بازگشایی خواهد شد. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان پیشتر در توییتی نوشته بود که امارات متحده عربی با برافراشتن بیرق خود سفارت خود را در کابل بازگشایی کرده است. چین ضمن ابراز نگرانی از وضعیت مردم افغانستان خواستار لغو تحریم‌های یکجانبه علیه افغانستان شد. ژائو لیجیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین همچنین خواستار آزادی دارایی‌های خارجی افغانستان شد. این سخنگو بر تبعات سوء تحریم‌های بین‌المللی بر زندگی مردم افغانستان تاکید و خاطر نشان کرد که این تحریم‌ها همه مردم افغانستان را مجازات کرده و بحران انسانی در این کشور را تشدید می‌کند. لیجیان افزود تحریم‌های یکجانبه علیه افغانستان باید لغو شود و دارایی‌های مسدود شده این کشور در خارج از افغانستان باید آزاد شود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار و رایزنی کرد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز در ادامه اجرای توافقات اخیر با ایران با محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی دیدار کرد. گروسی دوشنبه شب وارد تهران شد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است امروز همچنین بعد از دیدار و مذاکره با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه دیدار کند. این دومین سفر رافائل گروسی به تهران بعد از آغاز به کار دولت 13 است. و دستیار وزیر و مدیر کل اروپای وزارت امور خارجه ایران و مدیر کل سیاست خارجی پرتغال درباره روابط دو جانبه، مسائل منطقوی و تحولات مربوط به مذاکرات پیشرو در وین تبادل نظر کردند. مرتضی دامنپاک جامی سفیر ایران در پرتغال در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت رایزنه های سیاسی ایران با پرتغال با حضور پیمان سعادت، دستیار وزیر و مدیر کل اروپای غربی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و مدیر کل سیاست خارجی پرتغال در لیسبون برگزار شد. سفیر ایران در پرتغال در ادامه این توییت نوشت که دو طرف ضمن مرور روابط دو جانبه و تاکید بر استفاده از همه ظرفیت های موجود برای گسترش روابط در زمینه های مختلف، پیرامون موضوعات مهم منطقوی از جمله تحولات افغانستان، عراق، لبنان، یمن، سوریه و خلیج فارس بحث و تبادل نظر کردند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. معرفی شمار دیگری از مقامات دولت طالبان در افغانستان، معرفی دیپلمات‌های طالبان برای سفارتخانه‌های افغانستان، و تاکید چین بر ضرورت لغو تحریم‌های یکجانبه افغانستان. سپاس از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. این مجموعه خبری ادامه دارد تا لحظات دیگر با بخش دوم و تحلیلی هم با شما خواهیم بود. اتحادیه خبرنگاران افغانستان درباره دستورالعمل جدید وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان برای رسانه‌ها ابراز نگرانی کرد. پس از تنش لفظی بین محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان، و فیض الله جلال، کارشناس امور سیاسی و استاد دانشگاه کابل که در رسانه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌ها واکنش‌های زیادی به دنبال داشت، وزارت امر به معروف طالبان دستورالعمل جدید 8 ماده‌ای صادر کرد که بخشی از آن نگرانی فعالان رسانه‌ای را در پی داشته است. جواد مجددی از اعضای اتحادیه خبرنگاران به رسانه‌ها گفت که هرچند لحن وزیر امر به معروف طالبان دستوری نبوده، اما در این دستورالعمل رسانه‌ها را ملزم به اجرای آنها کرده است. و افزود اگر موارد گفته شده در این دستورالعمل اجرایی شود، تلویزیون‌ها با کمبود محتوا مواجه خواهند شد و بسیاری از شبکه‌های تلویزیونی در داخل افغانستان مسدود می‌شوند، زیرا بیشتر تلویزیون‌های خصوصی از طریق پخش آگهی‌های بازرگانی درآمد کسب می‌کنند. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان هم در گزارش خود از کاهش کارمندان رسانه‌ای و وضعیت اقتصادی نابسامان رسانه‌ها هشدار داده و وضعیت را تکان دهنده توصیف کرده است. این کمیته در گزارش دیروز خود گفته است که در هفته گذشته خبرهای زد و نقیزی درباره وضعیت آزادی بیان خبرنگاران و رسانه‌ها دریافت کردند. این موضوع را با کارشناسان و فعالین رسانه در میان گذاشتیم. در ابتدا نظرات و دیدگاه‌های موسوی مبلغ، فعال رسانه‌ای و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان را بشنوید.
البته در قدم اول قانونمند شدن و داشتن یک دستورالعمل و طرز العمل برای فعالیت رسانه‌ای در افغانستان در هر ساختار و نظام یک ضرورت هست. بنابراین از این که طالبان در حال حرکت به سمت نظاممند کردن فعالیت‌های رسانه‌ای هستند، این رو در قدم اول ما باید در واقع یک حس خوب نسبت به این قضیه بگیریم. منتها زمانی که از قانونمند شدن و وجود یک دستورالعمل برای فعالیت صحبت می‌کنیم، معنایش این نیست این دستورالعمل با چند قانون کلی و بدون اینکه دارای بندهای مشخص و غیر قابل مهاجه برای تفسیر او باشه مواجه باشیم. اون چیزی که طالبان فعلا انجام دادن عملا به جای قانونمند کردن، در واقع به نوعی آنارشیست و بیقانونی دامن زدن هست. مجموعه مواد 8 گانه که طالبا او را اعلام کردن یک سری مطالبات کلی از رسانه هاست که هر کسی به میل و سلیقه خودش میتونه او را تفسیر بکنه. زمانی که ما از قانونمند شدن و اجرای دستورالعمل صحبت میکنیم، نیازمند این هستیم که مصوبه ها و در واقع دستورالعمل های بسیار جزئی، ریز و کاملا مشخصی رو ما بیان بکنیم که در او اولا وظیفه رسانه ها کاملا مشخص شود و ثانیا وظیفه حکومت در مقابل اونها کاملا مشخص شود، در واقع حقوق طرفین نسبت به یکدیگر کاملا مشخص باشه و بسترهای اجرایی کار هم دیده شده باشه و ضمانت های تأمین حقوق طرفین هم دیده شده باشه. اینطور نیست که رسانه ها در رابطه با حکومت وظایفی داشته باشند اما حکومت نسبت به رسانه ها هیچ وظیفه‌ای را نداشته باشد، یا اینکه رسانه ها موظف باشند یک قوانین کلی را رعایت بکنند و حکومت نسبت به اونها هیچ تعهدی را عهده‌دار نشده باشند. بنابراین در این قانون 8 ماده‌ای به نظر می رسد که 2 اشکال عمده وجود دارد. اشکال اول این هست که تماما کلی‌گویی است و این کلیگویی قابل تفسیر هست توسط هر فردی به شکل دلخواه و در نتیجه نمیتوان به عنوان یک قانون جامعی که فعالیت‌های رسانه‌ای را هدفمند بسازه روی او حساب کرد. و مسئله دیگر این است که هیچ حقی برای رسانه‌ها قائل نشده و رسانه ها در واقع تعهدی را از دولت برای مسائل مختلف خودشان دریافت نکردن و حکومت نسبت به رسانه ها هیچ تعهدی را متقبل نشده. این دو کاستی به نظرم باعث میشه که این فعالیتی که در واقع این دستورالعملی که از سوی طالبان صادر شده نه تنها به بهبود وضعیت رسانه‌ای در افغانستان کمک نکنه، بلکه موانع بسیار متعدد و زیادی را هم فراروی رسانه‌ها و اهالی رسانه قرار بده و مشکلاتی را برای اونها خلق کنه.
خب در خصوص این موانع صحبت می‌فرمایید، با توجه به اینکه قبلا هم زمان آمدن طالبان مقداری تا حدودی رسانه ها محدود شده بود، الان با این دستورالعمل به نظر شما این موانع تا چند اندازه در بر سر راه رسانه ها قرار میگیره؟
بله، قبلا رسانه ها به چند دلیل عمده فعالیت های خودشون رو کاهش دادن. یک بحث تأمین مسائل مالی اونها بود که در واقع بسیاری از رسانه ها منابع مالی خودشون رو از دست دادن و در نتیجه دچار فروکاست در فعالیت ها شدند. بحث دیگر بحث برخورد سلیقه‌ای طالبان با رسانه ها بود، و رسانه ها عملا درگیر این قضیه بودند که با چه نوع نشراتی می توانند که خودشان را وفق بدن با حکومت طالبان و طالبان با چه نوع نشراتی مخالفت نمی کنند. بنابراین این مطلب هم مطلب دومی بود که با او در واقع رسانه‌ها فعالیت‌های خودشان را محدود کردند. بحث دیگر هم اعمال فشارهایی بود که بر سیاست‌های رسانه‌ای سوی طالبان صورت می‌گرفت. این اعمال فشارها در حد لتوکوب خبرنگاران و مصادره اموال بعضی از رسانه‌ها و حضور در فعالیت‌های رسانه‌ای و همچنین یک ایجاد یک فضای رعب و وحشت در گفتگوهای بسیار ساده‌ای که خبرنگاران با مقامات طالبان داشتن صورت می گرفت. به طور مثال در یک گفتگوی بسیار عادی یک رسانه با یک مقام طالب، شما می دیدید که ده‌ها نیروی مسلح در کنار مقام طالب ایستاده می شن و خود این فضای رعب عملا بر کارکرد رسانه ها تأثیر داشت و در نتیجه رسانه ها یک افق روشنی برای فعالیت های رسانه ای خودشان در افغانستان نمی دیدن و از این منظر آرام آرام به سمت خودسانسوری حرکت می‌کردند. الان هم به نظر می‌رسد با این قانون هشت ماده‌ای عملاً یک فرصتی ایجاد شده برای اینکه گروه غیر منظم و غیر تشکیلاتی طالبان که متشکل از مجموعه‌های مختلفی با افکار و عقاید متفاوت و دور از یکدیگر هستند و تعریف هر کدام از اسلام، از قوانین شریعت و مسائل از این دست با یکدیگر متفاوت هست، در مواقع مختلف تفسیرهای گوناگونی از این قانون در رابطه با رسانه‌ها داشته باشند و در نتیجه برخوردهای سلیقه‌ای افراد مبتنی بر همین دستورالعمل هشت ماده طالبان بر رسانه‌ها تطبیق شود و در نتیجه هر کسی به هر شکل، هر مقام طالب به هر شکلی که دلش خواست رسانه‌های محلی و رسانه‌های سراسری افغانستان را مورد شار قرار بده و در نتیجه قانونی هم برای این که رسانه ها بتوانند که در واقع اون مسیر اصلی حرکتی خودشان را طی بکنن وجود نداره، در واقع قانون حمایتی برای رسانه ها وجود نداره. بنابراین اعمال برخوردهای سلیقه‌ای مقامات طالبان به نظر میرسه که مهمترین چالش با مسئله فعالیت های رسانه ایست و در کنار او ارعاب و وحشتی که از برخورد طالبان با رسانه ها هست، این هم به نظرم که به فعالیت‌های رسانه‌ای اینطور دامن می‌زنه که با کاهش فعالیت‌های رسانه‌ای مواجه خواهیم بود و در مجموع فکر می‌کنم که طالبان چندان علاقمند نیستن به اینکه رسانه‌ها یک میدان بازی برای فعالیت در افغانستان داشته باشند.
و به عنوان آخرین سوال بفرمایید که شما وضعیت رسانه‌ها را در افغانستان فعلا چگونه می‌بینید؟ آیا خوشبینی برای بهبود وضعیت رسانه‌ها در آینده نزدیک هست یا خیر؟
متاسفانه فعلا فعالیت رسانه‌ای در افغانستان فاجعه بار هست و در شرایط فعلی نه تنها وضعیت فعالیت رسانه‌ای در افغانستان به شدت خراب هست، بلکه افقی هم برای بهبود این وضعیت در افغانستان دیده نمیشه. طالبان برخورد خشنی با اهالی مطبوعات و رسانه دارن، رسانه ها به دلیل ترس و استراب و ناراحتی که از برخورد طالبان دارن دست به خودسانسوری زدن، بسیاری از اونها فعالیت های خودشان رو کاهش دادن و با توجه به اینکه تغییری در رویکرد طالبان نسبت به رسانه ها تا هنوز احساس نشده و تصور میشه که تقدیری ها بیشتر هم شود، به نظر نمیرسه که رسانه ها در افغانستان فعالیت آزادی بتوانند داشته باشند. حتی در قانون یک در چارچوب یک قانون مصوب منظم مشروع در حکومت طالبان هم میشه فعالیت رسانه‌ای کرد، ولی متاسفانه در فقدان چنین قانونی هیچ رسانه‌ای توان ادامه فعالیت و توان ادامه کار را نخواهد داشت. بنابراین با این که طالبان هنوز هم از مشروعیت بین المللی برخوردار نیستند و هم از مشروعیت داخلی در افغانستان برخوردار نیستند و هم هنوز هیچ قانون قابل اعتنایی برای فعالیت رسانه‌ای در افغانستان از سوی اونها ارائه نشده، به نظر میرسه که افق فعالیت رسانه‌ای در افغانستان کاملا سیاه، تاریک و پر از مشکلات خواهد.
این موضوع را با عزیز احمد فانوس، روزنامه‌نگار و دیگر فعال رسانه هم در میان گذاشتیم که دعوت میکنم این گفتگو را هم بشنوید. بنده هم در همینجا از حضورتان مرخص میشم.
ما فکر میکنم که زیر نام آزادی به نام نهی از منکر اینا میتونند برای استفاده خود ایجاد بکنند و یک نوع به هر شکلش که باشه محدودیت است و مردم را در یک مزیتر قرار دادن است و اینا میخواهیم ثابت بکنند که تنها اینا میتونند تعبیر درست از دین بکنند و دیگر ها هرچی میگن غلط است. ما فکر نمیکنم که بتانه آزادی بیان خطوره که جوانای افغانستان و خبرنگارا و اهل رسانه میخواهند تامین بکنند.
به نظر شما اکنون رسانه ها سریال ها و برنامه هایی را که پخش میکنن آیا مغایر هست با او چیزی که شریعت گفتن؟
خب در بعض مورد ها بله، آنچه تعبیر از اینا شریعت است و امکان داره که اگر اینا هم مورد به اصطلاح اهانت قرار بگیرن یا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم یک نوع توجیه بکنن این را به ضد شریعت، مثل که در گذشته ما چنین مدویت ها را داشتیم در زمان کمونیست ها که می گفتن ضد انقلاب یا ضد عمو به اصطلاح دستاوردهای انقلاب می خواندن و ما دیدیم که تعداد زیادی از روشن فکران به زندان ها رفتن و به نابودی سوق یافتن و در طول مدت که طالب ها هم در برابر دولت می گن که تعداد زیادی جورنالیست ها از این رفتن از کازینو یا توسط دیگر گروه های مشابه که چنون خاطره خوش خبرنگارا و اهل رسانه ندارند و حال هم محدود کردن موسیقی برزد دین بوده، در حالی که در کشورهای دیگه اسلامی ما میبینیم که چنین اعمال برزد آثار تاریخی صورت نگرفته، در حالی که چنین تقدس برای از این مردم قائل نبود، ولی یک اثر بسیار بزرگ و ارزشمند تاریخی بوده این بودن تاریخ افغانستان از بین میرد. ما فکر میکنم باز میخواهیم که تعبیرهای خود را جاگزین آزادی بسازند و بخواهیم تفهیم بکنیم در مردم که تنها ما هستیم که آزادی را میتونیم تعبیر و تفسیر درست بکنیم، تاق بکنیم دیگران را و همه همو دروازه هایی را که با آزادی منتهی میشه دروازه بانای شما باشیم.
موضوعاتی را که وزارت امر به معروف و نهی از منکر دولت طالبان بیان کرده میشه تفسیرهای مختلفی از او داشت، مثلا گفته که فیلم هایی که کمدی یا سرگرمی باشه که در او به شخصیت افراد توهین شوه نباید نشر شوه، یا سریال هایی که به گفته اونا خلاف ارزش ها و شریعت نباید تولید و پخش شوند. میشه از این تفسیرهای مختلفی داشت، درسته؟
بله بله. به صورتی که شما یک شخصیت هست که مثلا با ارزش های ملی افغانستان در مخالفت باشه و او را مورد تحقیر قرار بتین یا مورد سرزنش قرار بتین یا حتی انتقاد بکنین، اینا هم یک نوع توجیه شریعتی میکنن و ما فکر میکنم این بسیار کار مشکل میسازه، بخاطر که ما میبینیم که در کشورهای مختلف اسلامی تعبیرها و تفسیرها گوناگون است. حتی در گذشته نقاشی و رسامی و موسیقی هم حرام میدانند، هنوز معلوم نیست که عمو مرز حلال و حرام تا کجا است و امروز هم ما میبینیم که در بلاتکنیکی قرار داره موسیقی افغانستان، دانشگاه هم بیرن در اقبلا تکلیفی هست که آیا همو دیپارتمنت هایی که مربوط موسیقی و هنر و مجسمه و نقاشی و مسائل میشه که یک بخش عمده کارهای جوانان را تشکیل میده، این تا چی حد معذوب میشه و اینا میتونن که در آینده بزرم خود بازی را به اصطلاح محدودتر بسازن.
محدودیت رسانه ها به نظر شما چه پیامدهایی را در پی داره؟
گرچه در رسانه ها هم یک نوع جنگ و سیختگی در رسانه ها وجود داشت، نام انتخاب حتی خائن ملی یا خائن یک کسی را گفتن خطاب کردن بدون اسناد ما این رقم به اصطلاح چه را داشتیم این زمینه ها را داشتیم تا بعض افراد که شهرت افراد خراب می کردن اینا را خائن خطاب می کردن و یا مثل از این گفای دیگی را چه برکست می زدن در حال که برکست زدن هم عمل مرسی هست رئیس جمهور با مسخره می گرفتن یا مثل از این شخصیت های دیگی را هم نمی تاند که بسیار سازنده باشه ولی ما فکر می کنم آزادی که یک کارایی داشته باشه انتقال سازنده باشه این می تاند بر رسانه ها بر مردم بسیار مفید را کشه ها اصلاح را جامعه را چنانچه در کشورهای مختلفی را نام یک قدرت یاد می کنم یک جوان تازه کار شما فکر کنید وقت وارد رسانه می شه بسیار بسیار مشکل است که مرز بین یک شخصیت مقدس گویا مقدس که خود از اینا برای خود ساختن یک شخصیت مثلا وزیر یا شخصیتی که گویا ملی شده بزایم از اینا تا چی حد میتونه وارد انتخاب باشه تا چی حد که این مردم اصلاح بکنه دسترسی به اطلاعات تا چی حدود است در حال تمیلی از دسترسی به اطلاعات وجود نداره خبرنگارا نمیتونن به همه اسناد دولتی دست پیدا بکنن و این نشر بکنن بنابراین یک ما فکر میکنم یک استفاده ابزاری از این معدودیت به نام شریعت و به نام دین توسط از اینا چی که توسط تمام گروه های مستبد و احزاب و سیاست مدار ها در گذشته هم صورت برسته ما از این تجربه بد داریم.
گزارش ویژه برنامه ایست که سعی دارد در مجال کوتاه و بررسی مسائل مهم روز بپردازد. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز بنابر اقوال متواتر تاریخی سال روز ولادت عالم بزرگ جهان تشیع محقق هلی است. بدین مناسبت در گزارش ویژه امروز به این موضوع خواهیم پرداخت. جهاد پیگیر و خستگی ناپذیر در راه دین خدا و برافراشتن پرچم توحید کاریست بزرگ که همه پیشوایان پاک و شجاع دین اسلام تمام عمر گرانمایه خیش را در پای آن دیختند. این کار توسط آنان با شیوه های متفاوت ولی متناسب با شرایط زمان و مکان صورت گرفت. بعد از ائمه اطهار علیهم السلام کار گستراندن و برافراشتن نگه داشتن پرچم توحید پایان نیافت و علمای بزرگ از اقصا نقاط جهان اسلام تای قرنهای متمادی دل و جان بر این امر بسته و با جهاد شبانه روزی و پیگیر حتی برای یک روز هم نگذاشتند که بیرق توحید بر زمین افتد. یکی از این علما و بزرگان عرصه گسترش توحید که در روزگار افول سلسله بنی عباس زندگی میکرد ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید هلی مشهور به محقق هلی است. لقب محقق از آن رو به ایشان داده شد که ایشان در حوزه فقه به بررسی و پژوهش عمیق پرداخته و تبحر ممتازی در این رشته کسب نمودن و چون که این نخستین بار بود که اصطلاح محقق در علوم اسلامی متداول گشت به ایشان لقب محقق اول نیز دادن. اما به طور کلی هرگاه محقق به طور مطلق گفته شود مقصود همین شخص بزرگوار است. محقق هلی در 18 ربیع الثانی سال 602 هجری قمری در شهر تاریخی هله و در زمانی که سرزمین‌های اسلامی رنج فاجعه‌ها و بلاهای حکومت عباسی را از یک طرف و حمله و بی‌رحمی سپاه مغول را از طرف دیگر تجربه می‌کرد پا به عرصه گیتی نهاد. ایشان از همان سنین کودکی به تحصیل مقدمات علوم متداول عصر خویش پرداخت. او ادبیات عربی را که زبان مادریش بود به خوبی فرا گرفت و علوم هیئت، ریاضیات، منطق و کلام را به مقدار لازم آموخت و در تمام این رشته‌ها با توجه به هوش سرشار خود تبحر کامل یافت. وی در ادامه فقه اصول را پیش پدرش حسن بن یحیی آموخت و از محضر اکثر فقهای مشهور حله بهره های فراوان برد. محقق حلی با یک واسطه شاگرد ابن زهره و ابن ادریس حلی است. او به تعبیر خواهرزاده اش استاد علامه حلی برترین و شایسته ترین شخصیت زمان خود در عرصه فقه بود که با تألیف کتاب شرائع الاسلام توجه همه فقهای بعد از خود را تا به امروز به این کتاب جلب نمود و همه در صدد شرح آن برآمدند. او در این کتاب که حاوی 12,000 مسئله از مسائل حلال و حرام می باشد برای نخستین بار فقه را به صورت منظم و مرتب تدوین نمود و شاید اگر نام ایشان بر این کتاب نبود کسی تصور نمی کرد چنین کتابی در اوائل قرن 7 هجری نوشته شده باشد. اکنون نیز که بیش از 8 قرن از تدوین این کتاب می گذرد همچنان تقسیم مسائل فقه به 4 قسم عبادات، معاملات، ایقاعات و احکام که در این کتاب به کار رفته است بدیع و نو حساب می شود و کسی نتوانسته تقسیم بهتر بیاورد که جامع و مانع باشد. محقق حلی در علم اصول نیز صاحب دانش و مرتبه است، چون کتاب معارج الاصول ایشان سومین اثر مفصل اصولی علمای شیعه پس از الزریعه سید مرتضی و العده شیخ طوسی شمارده می شود. از سایر تألیفات مهم محقق حلی می توان به المختصر النافع فی فقه الامامیه، المسلک فی اصول الدین، نهج الوصول الی معرفت علم الاصول، معارج الاحکام در اصول فقه و چندین اثر دیگر اشاره نمود. لذا در تاریخ عالمان تشیع از محقق حلی نه تنها همواره به عنوان یکی از بزرگترین و نامورترین فقیهان عصر خویش یاد می شود، بلکه در تمامی ادوار جهان تشیع ایشان دارای عظمت و اعتبار خاص در میان مجتهدان می باشد. به حدی که در اصطلاح فقها همانطور که پیش از این نیز بیان شد کلمه محقق به صورت مطلق و بدون قرینه تنها بر ایشان اطلاق می گردد. محقق حلی به واسطه ذوق سرشار و فکر خلاق و وسعت نظری که داشت به تحکیم مبانی فقه شیعه و اساس مکتب اجتهاد پرداخت و فقه را بر پایه استدلال محکم بنا کرد و در توسعه ابعاد آن کوشش نمود. آنچه که محقق حلی را در تاریخ فقه اسلامی همچون ستاره درخشان و فروزان نگه داشته است دو چیز است. نخست تحقیقات و تألیفات علمی مهم ایشان است که برای نسل‌های متوالی همچنان زنده و جاوید است و محققان و اندیشمندان جهان اسلام قرن‌هاست که از این منابع زلال و با اهمیت استفاده کرده و می‌کنند. اما دوم تربیت شاگردان برجسته و ممتازی است که در علم و عمل به دین اسلام جامع و حاذق بودند و هر کدام در دوران خیش رهبری دین و دنیای مردم را در دست داشتند. نقل است که محقق حلی بیش از 400 مجتهد شایسته تحویل جهان اسلام داد و این موضوع برای هیچ کس قبل از ایشان سابقه نداشته است. محقق حلی جدای از این که استاد بزرگ فقه و اصول است در حوزه ادبیات نیز قلم می‌زد و از گروه فقیهان شاعر است. اشعار او حاوی نکات اخلاقی، عرفانی، حکمت‌آمیز و به صورت مشاعره، مکاتبه و خطاب به پدر و دوستانش می‌باشد. محقق در عقاید و منطق و حکمت نیز سرآمد بود و از آنجا که فکری روشن و هوشی سرشار داشت در برابر هیچ سؤالی خم به ابرو نمی‌آورد. محقق حلی چنان دقیق به سوالات پاسخ می‌داد که گویی مدت‌ها در جواب اندیشیده و فکر کرده است. این عالم بزرگ با همه عظمت و جلال به اندازه‌ای متواضع و فروتن بود که زمانی که یکی از شاگردانش قصیده‌ای در ستایش و مدحش سرود و برایش ارسال داشت، با وجود آن که در آن اشعار چیزی غیر از واقعیت نبوده، محقق در جواب او می‌نویسد: من نمی‌دانم که چه او را وادار کرده است که بار سنگین بر دوش من بگذارد، در حالی که مردان روزگار نمی‌توانند این بار را حمل کنند، بلکه کوه‌ها نیز از زیر این بار شانه خالی می‌کنند، با اینکه من می‌دانم او به برادران و دوستانش شفیق است. محقق هلی را باید علاوه بر فضایل اخلاقی و آثارش در گفته‌ها و نظریات دیگر علمای جهان اسلام نیز جستجو کرد تا به فضل دانش و نقش درخشان او در تاریخ شیعه پی برد. جدای از خواهرزاده اش علامه هلی که او را فقیه ترین مردم روزگار خیش می داند، علامه میرزا حسین محدث نوری، محدث و رجال بزرگ جهان تشیع، در قرن 14 هجری درباره محقق هلی می نویسد: کشف کننده حقایق شریعت، رئیس علما و فقیه حکما، آفتاب درخشان فضلا، ماه شب 14 عرفا، کسی که نام و دانش او بازگو کننده قصه جزیره خضراست، او وارث علوم پیشوایان معصوم و حجت‌های حق بر جهانیان می باشد. او برافرازنده پرچم تحقیق بر جهانیان است. وقتی محقق گفته شد، هدف تنها اوست. از مجالس عالی درس محقق علی بیش از 400 مجتهد آگاه که شرح حال آنان در کتاب‌های رجال آمده است، فارغ التحصیل شده‌اند و چنین موفقیتی تا کنون برای کسی حاصل نشده است. علامه هلی، ابن داوود هلی و فخر المحققین برخی از شاگردان وی بودند. ابن داوود هلی، دیگر عالم بزرگ قرن 7 هجری قمری، در کتاب خود درباره محقق هلی چنین می‌نویسد: محقق هلی امام، علامه و یگانه شخصیت زمان خود بود که سخنوری همانند او نیست. او کسی است که با دلیل و برهان خصم را به سکوت و خضوع وامی دارد. محقق هلی سرانجام پس از عمری پربار در 13 جمادی الثانی سال 676 هجری قمری در سن 74 سالگی در شهر هله دارفانی را ودا گفت. پس از رحلت محقق، مردم شهر به شیون و عزاداری پرداخته و پس از برگزاری مراسم تشییع، پیکر شریف محقق را در آرامگاه شهر به خاک سپردند. همکنون مقبره محقق در شهر هله قرار دارد و قبه بلندی بر آن مزار ساخته اند و سالها در جوار آن مزار نورانی خادمانی بودند که نسل اندر نسل در آن خدمت می کردند و این خدمت را از یک دیگر به ارث می بردند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به پایان گزارش ویژه امروز. خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. و من تحل به و قد المکاره و یا من یفتح به حد الشدائد و یا من یلتمس منه المخرج الی روح الفرج. دلت لقدرتک السعاد تسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
حسن همجواری،
به نام خدا. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز با برنامه این هفته حسن همجواری و با موضوع اهداف سفر نماینده ویژه دولت ایران به افغانستان در خدمت شما هستیم. لطفاً همراه ما باشید. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در سفر به افغانستان با ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس دولت موقت طالبان در کابل دیدار و درباره امنیت، مسئله مهاجران و همکاری‌های اقتصادی گفتگو کردند. سفر نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران به افغانستان نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران در هر زمان و هر شرایطی در کنار مردم افغانستان بوده و برای حل مشکلات آنها تمام تلاش خود را به کار بسته است. اگرچه جامعه جهانی هنوز تسلط و حاکمیت گروه طالبان را بر افغانستان به رسمیت نشناخته و مردم این کشور با مشکلات و معضلات بسیاری روبروست، اما جمهوری اسلامی ایران در هفته‌های اخیر با اعزام هیئت‌های مختلف به افغانستان آمادگی خود را برای کمک به تثبیت امنیت و حل مشکلات مردم این کشور ابراز داشته است. اکنون نیز که افغانستان با بازگشت طالبان به قدرت تاریخ جدیدی از تحولات خود را آغاز کرده است، جمهوری اسلامی ایران در صدد کمک برای حل مشکلات مردم افغانستان است.
نخستین برنامه رسمی نماینده رئیس جمهوری کشورمون در امور افغانستان در سفر به کابل، دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان بود. در این دیدار درباره موضوعات مختلف از جمله مقابله با تروریسم و همکاری‌های منطقه‌ای و اقتصادی بحث و رایزنی شد.
با توجه به مشترکاتی که دو کشور داره و منافع مشترکی که ما داریم، تهدیدات مشترکی که متوجه دو کشور و منطقه هست، تقویت همکاری های بین دو کشور میتواند مؤثر باشه در کمک به ثبات و امنیت منطقه. از این جهت این گفتگوها به نظر من گفتگوهای سازنده‌ای بود، گفتگوهای مفیدی بود.
سرپرست وزارت امور خارجه طالبان هم از تمایل افغانستان برای گسترش روابط با ایران گفت.
حکومت جدید افغانستان و مردم افغانستان خواهانی روابطی حسنه با مردم اسلامی جمهوری ایران هست و هم با حکومت ایران، و روابطی حسنه و تجارت خوب و آمدن و رفتن ای بنپی هر دو کشور هست و در این انشاءالله دستاوردهای خوبی داشته باشیم.
بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
باقری خاروانی کارشناس مسائل سیاسی در این باره بر این باور است. آمریکا با حذف طالبان در دو دهه گذشته تلاش کرد اهداف خود را در